أعوذ بالله من همزات الشياطين. موضوعی که به مناسبت این روز عزیز و بیاد بود استاد شهید مرتضی مطهری مد نظر بنده هست، مهرورزی در حکمرانی اسلامی از منظر اندیشه های سیاسی ایشان، که ایشان آیا در بین دو مفهوم اساسی که در فلسفه سیاسی میتونه کار برد داشته باشه به عدالت توجه بیشتر نشان داده یا به مهرورزی. ما ابتداعاً لازمی که بدونیم بحث حکمرانی فوق‌العاده دایره وسیعی داره و ورود به اون دایره وسیع با توجه به اینکه هارمونی هایی با درش به وجود بیاد نیاز به نظریه پردازی های مختلفی داره و از ترکیب اون نظریه هاست که ما میتونیم به یک ساختار حکمرانی دست پیدا کنیم و هماهنگی بین اون اجزا هست که نشان بده که این حکمرانی تا چه اندازه میتواند معقول و به قاعده باشه. این نظریه هایی که راه میشه باید متناسب با دستگاه فکری ما باشه و با جهاننگری و باورها و عقاید ما، به خصوص که از دیدگاه شهید مرتضی مطهری عقاید روی وجوه سیاسی زندگی انسان تأثیر میذاره. یعنی جنبه‌های سیاسی زندگی ما فارغ از عقاید ما نیست. ایشان یک سگانه ای را مطرح کردن که اون سگانه مبنای نظریه پردازی ایشان در ارتباط با مهرورزی در حوزه امور سیاسی است. اون اینی که ما در معارف اسلامی بر اساس سنت دیرین مسلمانان در طبقه بندی علوم با سه جریان اصلی و معرفتی روبرو هستیم. یکی مباحث عقیدتی است که این مباحث عقیدتی در حقیقت به کارگیرنده عقل انسانه، یعنی نگاه کلی گرایانه هست، جنبه نظری داره و اون عنصری که از انسان در برابر اون دخالت میکنه عقله. و دومی اخلاقیاته که این بحث اخلاق ابعاد عاطفی انسان رو نشان میده و قلب انسان در اون بحث دخالت داره، به خاطر اینکه ما عرفان رو هم در برخی از این طبقه بندی ها در کنار اخلاق قرار میدیم. لذا اخلاق و عرفان همیشه حتی در برخی از دانشگاه حداقل در سیستم قدیم کنار هم دیگه به عنوان یک رشته به وجود می آورده. و اما موضوع سوم احکام است که بیانگر ابعاد کنشی انسانه و اعضا و جوارح انسان احکامش چی میشه، چه رفتاری انسان نسبت به اون عقاید و یا نسبت به اون اخلاقیات و بحث‌های حقوقی میتونه از خودش عرض کنم که نشان بده. این سه وجه از این جهت اهمیت داره که هم در طبقه بندی علمی موضوعیت دارن و هم این که تقدم و تأخر این معارف بر یکدیگر رو نشان میدن و هم این که جایگاه مباحث مهرورزی و محبت و عشق در ساختارهای سیاسی را مشخص میکنه. چون تردیدی نیست که بحث محبت جایگاهش بیشتر به امور عاطفی و اخلاقی رفت پیدا میکنه، ولی اگر ما دقت بیشتری در رابطه با محبت بکنیم، گاهی اوقات محبت در هر سه حوزه که شهید مطهری از اون نام برده تأثیر داره. یعنی هم در اعتقادات محبت تأثیر داره، هم در بحث اخلاقیات تأثیر داره و هم در بحث کنشگری و احکام. برخی از احکام مهرورزانه صادر شده و برای این هستن که اون کسانی که مقلد هستن وجوه زندگی اونها مد نظر باشه. افرادی که ضعیفترن، افرادی که قویترن، افرادی که جوانترن و پیرترن، فقیرترن یا غنیترن در اون احکام ملاحظه میشه. به این نشان بده که یک نوع رأفت اسلامی در حوزه عرض کنم که احکام هم وجود داره. پس بنابراین این یک مبنایی است که مبنای فراگیریه، یعنی بحث مهرورزی در همه حوزه ها موضوعیت پیدا میکنه. شهید مطهری میفرمان که این سه روی کردی که در معارف اسلامی وجود داره با سه تا از حوزه معرفتی دقیقا روبرو هست، یکی فلسفه، یکی عرفان و یکی فقه. پس بنابراین ما وقتی که بر اساس این سگانه حرکت میکنیم تمام وجوه معرفتی اسلام رو مد نظر قرار میدیم و ارتباط تمام این وجوه با بحث سیاسیات در زندگی مسلمانان را دنبال میکنه. این سگانه های معرفتی هر کدام هم با شقوقی دارن، از جمله خود سیاست، امور سیاسی، عرض کنم که میتونه هم در بحث اخلاقیات وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، هم در بحث احکام حضور داره، اما سیاسیات در بحث عقاید حضور ندارن. پس در دو حوزه قطعا امور سیاسی هست. خود بحث سیاسی سه حوزه گسترده رو در بر میگه. عقاید سیاسی ما داریم، اخلاق سیاسی داریم و احکام سیاسی داریم. و از اینجا معلوم میشه که سیاست با توجه به گسترده‌ای که داره تمام حوزه های زندگی انسان رو میتونه در بر بگیره. مخصوصا حوزه اخلاقیات و احکام به خاطر اینکه وجه عملی دارند بخش حکمت عملی زندگی ما رو میسازن و عقاید چنان که عرض کردم وجه نظری حکمت ما رو. پس بنابراین در لابلای این سه حوزه معرفتی هم حکمت نظری وجود داره و هم حکمت عملی و از ترکیب اینها ما میتونیم خود به خود زندگی ما رو مدیریت کنیم، چه تدبیر مدینه باشه، چه تدبیر منزل باشه، چه تدبیر افراد در حوزه اخلاقیات باشه، همه حوزه ها را میتونه عرض کنم که بپوشانه. اخلاق سیاسی خودش دوگانه هست، یعنی دو تا بخش داره یا دو تا شاخه داره. یک شاخه از اخلاق سیاسی مربوط میشه به عرض کنم که سیاست کنندگان، یعنی اون کسانی که سیاست در اختیار اونها هست، قدرت سیاسی. یک بخش از اخلاق سیاسی برمیگرده به کسانی که اعمال سیاست نسبت به اونها میشه. ما الان در متون تاریخی خودمان تقریبا نسبت به این که وظایف حکمرانان چیست و چه اخلاقیات باید داشته باشند و مبنای اونها در حکمرانی چی میتونه باشه بحثای زیادی داریم و سیاستنامه های مختلف تا به حال تدوین شده. اما در رابطه با این که اون کسانی که بر اونها اعمال سیاست میشه اونها چه روشای باید داشته باشند، چه وجوه اخلاقی باید داشته باشند، تقریبا حتی یک کتاب کوچیکی در ارتباط با اونها نوشته نشده و از این نظر اون مباحث ما خلأ زیادی داره. البته در برخی از احادیث اشارات به این قضایا شده ولی در حد اشاره هست، نه مفصل تر و به یک طور پردازی اتفاق نیفتاده. اعتقادات با توجه به این که عرض کردیم در بالاترین نقطه هرم این ساختارها قرار میگیره، تأثیر خودش بر هم حوزه اخلاقیات داره و هم بر حوزه احکام داره. پس بنابراین اعتقادات فوق‌العاده اهمیت دارن. ما معمولا در این که چرا رویکردهای سیاسی جامعه ما به این شکل هست بیشتر میریم سراغ مباحث فرعی و کمتر از اون اعتقاداتی که به اونها باور داریم سخن میاریم، در صورتی که اون اعتقادات جهت این وجوه سیاسی و مباحث را وجود آورده. و ای بسا اگر ما ورود به اون حوزه های اعتقادی داشته باشیم، کمک فراوانی برای تصحیح موازنمون در رابطه با مباحث سیاسی، سیاست اجتماعی و سیاست های کلانمون ایجاد کنه. از این منظر هست که ما باید یعنی خلاها را در حقیقت به گونه در زمین این مباحث داریم عرض میکنیم و از جمله اخلاقیات کاملا چون بر اعتقادات عرض کنم استوار شده ان، اگر کسی بخواهد در ارزش‌های اخلاقی دیگرگونی ایجاد کنه باید بیاد توی اون مبانی که جهانبینی باشه و حکمت حاکم بر جامعه باشه در اونها تغییرات ایجاد میکنه. ما الان بیشتر تلاشامون بر این است که اخلاقیات و ارزش‌های حاکم بر جامعه و بایدها نبایدها را در همون حوزه تغییر بدیم، قابل از اینکه اینا در اون ریشه درخت معرفت و درخت جامعه هستن. یعنی بعد از اون شاخ و برگ بیایم به سراغ تنه درخت. در تنه درخت است که نهادهای علمی و فرهنگی تصمیم گیرندگی اونا تحلیل میکنن، تجزیه میکنن، اونا از کجا برداشتن؟ از مبانی که در ریشه ها وجود داره. اون ریشه ها در حقیقت پنج شاخه را به وجود میارن. مهمترینش خود دینه. برداشت از دین نحوه ارزش ها را تبیین میکنه. این برداشت دارن نهادهای علمی برداشت میکنن. ما تقریبا به کنشگری نهادهای علمی در تبیین مسائل مربوط به حکمرانی دقت نمی کنیم. و از اون طرف این که آیا این منابع که از اونها این نهادها استخراج میکنن کامل است یا نه، برخی ها فقط از دین استخراج میکنن، برخی ها در کنار دین به علوم سیاسی و علوم اجتماعی هم توجه نشان میدن، برخی ها علاوه بر این دو بحث های مانند اسطوره شناسی و مانند هنر را داخل میدن، برخی از منابع تاریخی هم مثلا استفاده میکنن. تقریبا جامعیت کمتر دیده میشه. اگر ما بخوایم به یک سیاست و حکمرانی دقیق دست پیدا کنیم جامعیت رو بازیم. لذا این در دیدگاه شاید مرتضی مطهری هم از موضوعیت برخوردار است. ایشان با توجه به اینکه معاصر هست با برتران راسل که فیلسوف انگلیسیه و همینطور ژان پل سارتر که یک فیلسوف فرانسوی هست و پایه‌گذار اگزیستانسیالیسم، به همین خاطر آمده مبنای خوش که مهرورزی باید اساس حکمرانی باشه و بعد ما دقیق‌تر تبیین خواهیم کرد، آمده اونا رو نقد کرده، چون که به گونه هم برتراند راسل یک گرایش به مهرورزی نشان میده و هم به ژان پل سارتر و اومانیسم و انسانگرایی در هر دو فلسفه موضوعیت دارن، غنی هستن. منتها شهید مطهری در ارزیابی هایی که از مکتب اونا میکنه نقد بسیار اساسی بر هر دو جریان وارد میکنه. در نقد ایشان نسبت به ژان پل سارتر و اگزیستانسیالیسم بیشان بگید که راسل فلسفه اخلاق خود را دوراندیشی در منافع شخصی میدونه. یعنی الان ما بدونیم که ارزش اخلاقی در غرب یکی از مبانیش نفع‌گرایی است، نفع‌گرای شخصی. خب ایشان هم بر اساس اون مبنا آمده میگه که ما باید کار بکنیم که اخلاقیات ما منفعت ما را تأمین کنه. پس هر چی که تأمین کننده منفعت باشه اخلاقی تر میشه. شاید مطهری در اینجا در نقد ایشان میفرماد که امری که از دید ایشان تا او از سود پرستی جریانی که سببش فلسفه او از سود پرستی سر در بیاره. یعنی برتراند راسل در اصلش سرمایه گرایی و سود پرستی را مبنای اخلاقیات خودش قرار میده. خب وقتی که شما دنبال سود پرستی خودت باشی آیا واقعا منافع دیگران رو میتونی مد نظر داشته باشی؟ آیا همش بر علیه منافع اونا کار نخواهی کرد؟ پس بنابراین مبنای ایشان با مهرورزی در حکمرانی همسویی نمیتونه داشته باشه و غیر مستقیم شرایط کنونی جهان غرب هم ایشان داره نقد میکنه که در جهان غرب امروزه این مهرگرایی غربی ها هیچ تضمینی برای حقوق شرقی ها نداره. چنانکه ایشان در رابطه با نقد راسل ژان پل سارتر میگه که ایشان خیلی شیفته انسانگرایی و اخلاق و ارزش های آدمی هست، چون همش میخواد که بگه که تمام انسان ها با هم برابرن و میگه که مثلا اگر یک فرد معلول نتونه دونده خوبی باشه این به خودش برمیگرده و الا همگان میتونن از استعدادهای خودشان در یک جامعه عادلانه استفاده کنن. اما ایشان یادآور میشه که هر از چنگاهی که ایشان فرصت مورد ژان پل سارتر میره سراغ اسرائیل و اینکه فلسطینی های آواره ستم فراوانی نسبت به یهودی های مقیم در اونجا اعمال کردن. یعنی در اون دوره معلوم میشه که ژان پل سارتر به کرات نسبت به این قضیه اشاره کرده و شهید مطهری هم به این قضیه به عنوان یک طنز که شما اگر انسانگرایی واقعی مهرورزی واقعی هستی چطور مهرورزیتان متعلق به قاصبان میشه اما نسبت به اون کسانی که این مظلومیت تاریخی بر اونا تحمیل شده و همه جان آواره هستن، همه جان در وضعیت بسیار خشنی زندگی میکنن، نسبت به اونا هیچ گونه ابراز مهربانی نمیکنه. پس بنابراین مبنای هر دیر شما غلط، اون مبنای به درد میخوره که منشأ اون آگاهی اجتماعی نباشه بر اساس نظر غربی ها، بلکه منشأ اون آگاهی فطری باشه. یعنی ایشان با یک تأمل فوق‌العاده دقیقی جریان را از اون آگاهی اجتماعی که غرب میخواد در اختیار شهروندان خودش قرار بده برمی‌داره، در ارتباط با آگاهی فطری قرار میده. مزیت آگاهی فطری از دیدگاه شهید مطهری چیه؟ آگاهی فطری این مزیت را داره که دست خوش منافع نمیشه، بلکه انسان از منفعت خود به خاطر غیر میگذره. و لذا ایشان میگه که نهایتا اون کسانی که بر اساس گرایشات فطری خودشان مهرورزی میکنن، به حکمرانی خود را بر اساس این گرایش قرار میدن، خودشان را حاضرن فدا کنن برای مردمشان. و اینطور اتفاقات در جهان غرب مطلقا قابل مشاهده نیست. پس معلوم میشه که مهرورزی جز به ذاتیات حکمرانی اسلامی، به خاطر اینکه عموم اون کسانی که حکمرانی اسلامی داشتن و خواستگاهشان مردمی بوده، در نهایت برای همه جور فداکاری نسبت به حقوق مردم مراعات داشته. ایشان میفرماد که فردی که میخواد حکمرانی داشته باشه باید اهل مدارا باشه. پس بنابراین محبت را به دو تا عنصر برمیگردنه که اون عناصر واژه‌های بسیار مهمی هستن، مادر هستن. یکی برمیگردنه به کرامت، میگه اخلاقیات و مهرورزی ما باید بر اساس کرامت انسانی باشه. یعنی ما هیچ گونه طلبی از آدم‌ها نداریم، بلکه کرامت اونها، حفظ کرامت انسانه ایجاب میکنه که ما با اونها بر اساس مهرورزی عمل کنیم تا کرامت در اونها تقویت بشه. چون اساس حقوق آدمی و اخلاق آدمی کرامت اویه. اگر شما برای کسی کرامت قائل نبودی، کرامت انسانی رو قبول نداشتی، نمیتونی حقوق او را مراعات کنی به درستی، نمیتونی هم مهرورزی داشته باشی نسبت به او. یکی هم مداراست، یعنی حاکمان باید نسبت به انسانها و زیردستان خودشان به عنوان حکمران باید مدارا کنن. این مدارا از چه جهت اهمیت داره؟ بگه مدارا و تساهل در اسلام دارای ابعاد بسیار مختلفیه. از جمله اینها صبر، از جمله سازشه، از جمله تحمله، از جمله بخششه، فروتنیه و نهایتاً و مهمتر از همه مهرورزیه. پس بنابراین مهرورزی حکمرانان بر اساس مدارات الناسه و این مدارای مردم توصیه شرعی داره. ما نمیتونیم حکمران اسلامی باشیم و با مردم مدارا نکنیم. و نکته دومش هم میگه که مدارا از زمینه هاییست که هم جامعه رو میتونه هدایت کنه و هم سعادت نوع بشر را تضمین کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این مدارا بر اساس داده های شرع اتفاق میفته. پس هدایت، عنصر هدایت توش قویه. از این بگذاریم سبب میشه که سعادت فراهم میشه، چون مدارا کردن بر مردم با مردم فقط منافع امروز مد نظر نیست، بلکه نسلها مد نظره. برای اینکه سعادت با یک نسل فراهم نمیشه، ما ای بسا هرگز اون سعادت مطلوب را در این دنیای مادی هرگز بهش نرسیم. سعادت به همین خاطر سعادت از دیدگاه حکمای اسلامی در حیات اخروی عارض انسان میشه، چون که اون دنیا کاملا در پیوستگی با این دنیا هست. مدارا زمین ساز هدایت سعادته و مدارا به معنی مهربانی از فضیلت های اخلاقی مهمه. یعنی پیوند دادن بین مدارا و مهربانی و پیوند دادن بین کرامت و مهربانی جایگاه مهربانی را در سیاست گذاری اسلامی و سیاست هایی که حکمرانان باید مد نظر داشته باشند در بالاترین جاگر. مؤلفه های مدارا در اندیشه سیاسی شهید مرزا مطهری از دو طریق میسر میشه. یکی یعنی جایگاهش از کجاست، یعنی مدارا چه پیوند با ساختار سیاسی پیدا میکنه. یکی از اون طریق سگانه که گفت عقاید و اخلاق و احکام با هم در ارتباط هستن. خب مدارا در همه اونها وجود داره، در عقاید مدارا وجود داره. اسلام سخت نمیگیره بر کسی قدرت فهم عقاید را در بالاترین سطوح نداره، اما حکم کلیشون است که تقلیدی نباید باشه عقاید، باید عقاید از روی تحقیق اتفاق بیفته، هر کس به قدر معونه خودش. و از اون گذشته در رابطه با اخلاقیات هم همینطور ذو مراتب اخلاقیات، یعنی مثلا هر کسی در شأن خودش، در حد خودش، با توجه به اون وضعیت فرهنگیش، با توجه به اون پیشینه فرهنگی که دارن نسبت به اونا تعامل میشه. و اینطوری نیست که شما یک اندیشه جامعه داره بخوای بر دیگران تحمیل بکنیم. و در احکام هم مراعات میشه، یعنی از قواعد عام احکام این است که طرف از آزادی برخوردار شه، از علم برخوردار شه. اگر طرف علم کافی نداشته باشه به اندازه سعی علمش باش مدارا میشه، نه اینکه بیان از گونم که همون توقعی رو که از یک مرجع عالی دارن همون توقع از مقلد او هم در فلان روسو داشته باشه. این هر کدام جایگاه این قشنگ ریز میکنه این دیدگاه ها. از راه جایگاه مهربانی با تأمل در مفهوم کلیدی کرامت هم شهید مرتضی مطهری پیوندا را داره ایجاد میکنه. یعنی گفتم دو تا مفهوم کلیدیشان داره، یکی مدارا است، یکی هم کرامته. این هر دوتاشان شهید مطهری این نکته را مطرح میکنه که کرامت یک مبنای ازلی برای حقوق اقلا انسانه. الان بر اساس فرمایش که آیت الله جوادی آملی پیامی که داشتن تو آسان روز ایشان در اونجا این سخن رو مطرح میگن، ما قرآن کریم رو میگیم به خاطر اینکه قرآن کریم یک کتابی است که تمام معطوف به کرامت انسانه. ما حضرت امام رضا علیه السلام رو امام کریم و رؤوف کریم میدونیم به خاطر اینکه حضرت امام رضا علیه السلام تمام هم و غمش این است که کرامت انسان حفاظت بشه. پس کرامت انسان محور مهرورزی در بحث حکمرانی هست. اگر کسی کرامت انسانی را تخریب کرد نمیتونه عملا حکمران خوب برای مردم بوده باشه. ما به آخر بحث ما نزدیکتر بشیم که دیگه شرمنده دوستان نشیم. مظاهر مهرورزی در حکمرانی چیه؟ آیا شاید متحریب نمونه هایی از این مظاهر اشاره کرده که اگر بخوایم ما مهرورزی در حد حکمرانی، حالا موردهای فردیش نه، به صورت کلی چیه؟ یکیش تحمل متهجران، افرادی که عقب افتاده هستن حکمران باید اونها رو تحمل کنه. این از مصادیق کرامت انسانی مدارات الناس و از مصادیق مهم مهرورزی. شما متهجران را از خودت نرانی، برای اینکه اونا عقلشان در همین حده، باید اونا رو تحملشان کنی. الان تقریبا از ابتدای انقلابشان تا لحظه حاضر این مدارات را ما با تمام وجود داریم لمس میکنیم. و همین امر سبب شده خیلی ها که اون فرصت کافی رو نداشتن تدریجا متنبه میشن و میفهمن که خطا از کجا. یکی هم تحمل اقلیت های مذهبی و دینی، هم اقلیت های مذهبی باید از ناحیه ما مدارات بشن و کرامت اون را حفظ بشه، و همون کسانی که پیروان ادیان دیگه از در مملکت اسلامی زندگی میکنن ما هیچ گونه توهین به جسارتی نباید به اونا داشته باشیم. و این امر سبب بشه که فرصت های بسیار خوبی برای فطرت اونها فراهم بشه و اونا به صورت فطری اون تحول لازم را پیدا کنن. اما آخرین نقطه که ایشان مطرح فرموده تحمل گروه های مخالفه. ایشان البته فرموده گروه های مخالف، یعنی مثلا ناظر به کاملا بر اول انقلاب اسلامی. گروه ها یا هر گروه های مخالفی که در جامعه وجود دارن اینا باید مورد تحمل قرار بگیرن تا از این طریق هم جامعه کرامتش حفظ بشه و همین که مدارات تحقق پیدا کنه. و به این ترتیب مهرورزی در قالب های حقوقی قانونی با استانداردهای خیلی بالا در جامعه جریان پیدا میکنه. در اندیشه شهید مطهری ترتیب تاثیرگذاری از بالا به پایین است در حوزه های معرفتی، نه از پایین به بالا. ایشان بفرماید که کلام سیاسی بر فقه سیاسی تاثیر میذاره. کلام سیاسی، خود امام خمینی یک متکلم سیاسیه و خیلی از برداشتای ایشان در فقه سیاسی برمیگرده به دیدگاه های کلامی ایشان. به همین خاطر هم مثلا بحث ولایت فقیه یک بحث کلامی است در تشیع. ایشان آمده اون را به یک موضوع مهم فقه سیاسی تبدیل میکنه. این تبادل بین این معارف قبل از ایشان میخواسته اتفاق بیاد، ولی اشاراتش فقط بوده، اما ایشان کاملا تونسته این ارتباط تنگاتنگ بین مباحث کلامی یعنی عقاید را با بحث‌های کاربردی اخلاقی حاکم بر جامعه و عاطفی و احکام ایجاد کنه. فقه سیاسی بر فلسفه فقه تأثیر میذاره، فلسفه فقه هم بر خود فقه تأثیر میذاره. اگر کسی بخواد از مبنای فقهی بیاد تو اون بحث نظر بده، معلومه که دستش به اون بالا نمیرسه، چون امام از بالا شروع کرده و پایین آمده، یعنی تأثیر از مراتب بالاتر بر روی مراتب پایین تره. و اگر از موضع فقهی فقط شما بخواید اجتهاد فقهی فقط بخواد نظر بدید، دستتان به کلام سیاسی نمیتونه برسه، چون مبانیش اونجا وجود نداره، اصول و موضوعش اونجا نیست. فقه دسترسش فقط به بحث استنباط امور فرعی از منابع استنباطه، فقط بیشتر از این رو نمیتونه جواب گوشه. حالا ما وقتی از مهرورزی در حکمرانی سخن میگیم، این از مأخذش از کجا هست؟ جایگاه مهرورزی آیا از خود فلسفه سیاسی اسلام استخراج شده یا فقه سیاسی؟ نخیر، این اصلش در عرفان مطرح شده. یعنی در عرفان عرفای ما به خصوص بر اساس آموزه‌هایی که ائمه اطهار داشتن به مهرورزی توجه، چون اصلا ما مکتب مبتنی بر عشق داریم، محبت رو داریم. بیشتر مکاتب رایج در خود حوزه ها مکتب مبتنی بر محبت بوده. و طراح این قضیه بنده در یک کتاب اثبات کردم که حضرت رضا علیه السلام طراح اصلی این بوده، و به همین خاطر 14 تا طریقت مهم معروفی خودشان را به ایشان وصف میکنن و مکتب پیرو مکتب عشق هست. از جمله خود جلال الدین رومی که پیرو مکتب عشق و او را شما پیشوای این مکتب میدونید، ایشان کاملا تیه واسطه هایی میرسه معروف کرخی به امام رضا علیه السلام. یا مثلا عطار نیشابوری همین واسطه رو داره که ایشان همهشان، و یا مرحوم عاشق محمد علی شهابادی الان کتابی داره به نام فطرت عشق، شما مراجعه کنید، ایشان از مراجع بسیار بسیار عظیم و شانه، استاد امام خمینیه. امام خمینی در جای زیادی وقتی از ایشان سخن گفته روحی له الفدا میگه. شما و فطرت عشق را یک شذرات و زهر رو شما ملاحظه بفرمایید، ببین چقدر ابعاد عشق رو ایشان گسترده مطرح کرده. به همین خاطر ما میبینیم که این بحث در میان حکمای ما از ابن مسکبه رازی رفته تا خواجه نصیرالدین طوسی تا صدر المتعلین تا برسه به دوره معاصر و شخصیت های بزرگ مانند علامه طباطبایی امثالهم، همه جان این بحث جایگاه مهم و محبت در حکمرانی را در حکمت شیعی، حکمت عقلانی و حکمت نظری تبیین کردن. خود به خود این حکمتی که در بعد نظر مطرح شده در بخش های مربوط به اخلاقیات و مربوط به احکام هم باید ظهور و بروز پیدا کنه و آثار خودش رو نشان بده. دامنه مهرورزی تا چند اندازه هست و موانعش چیه؟ اینا خیلی مهم. این دامنه گستره از دیدگاه شاید متحری، انسانی که به انسانیت خود دست پیدا کرده باشه فراگیر مهرورزیش، یعنی حد اون کسانی که به لحاظ ماهوی انسان کامل نیسته، یعنی مانند بهائم عمل میکنن و اینا به انسانیت کامل رسیده، نسبت به اونا اون کرامت اونها را نمیشکنن، از نسبت به اونا بی‌حرمتی نمیکنن. پس فوق العاده دامنه اون گسترده. و اما موانعی که وجود داره، آیا اصلا کلا مانعی هست یا مانعی وجود نداره، یا یعنی همش باید محبت بکنه اون انسان صلح کل بشه، ایشان این هم قبول نداره. بله تمام بله. ایشان بفرماید که انسانگرایی واقعی مسئولیت آفرینه. اگر شما در جای احساس مسئولیت کردی که از این راه نمیشه، باید جلو اون راه رو ببندید تا دیگران متضرر نشن، و به این ترتیب راهکار بسیار روشنی را ایشان آخرین سخن از ایشان عرض میکنم. ایشان با بهره گیری از اون سخنی که در عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه حضرت علیه السلام خطاب به مالک اشتر مطرح میکنه، بر اساس اون سخنان اجاب آور حضرت میفرماد که قلب زماندار باید کانون مهر و محبت باشد، نسبت به ملت قدرت و زور کافی نیست، با قدرت و زور میتوان مردم را گوسفند با راند، ولی نمیتوان نیروهای نهفته آنان را بیدار کرد و به کار گذاشت. پس بنابراین محبت باید چنان باشه که قدرت را شما تحت نفوذ خودش قرار بده و از آن طریق تمام اون استعدادهای نهفته در عرض کنم که مردمان چه بشه امکان شکوفایی داشته باشه. به همین خاطر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با ورود خودش در روایات متکثره ما داریم که اگر تا اون زمان مردم یک کلمه حرف از علم را آموختن، ایشان دستی بر سر مردمان میکشه که 99 بخش دیگه از معرفت را یاد میگیره. یعنی کاملا مهربرزی حضرت موضوعیت داره. و درود خدا بر ایشان با و درود خدا بر شمایان با و سلام علی من اتبع الهدى.
خواهش میکنم.